موجودی حساب شهروندان در بانک ها قرار است یک بار وصول شود. اکنون بیمان می رود که این راه حل در باره دیگر کشورهایی که با بحران مالی روبرو هستند مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال هم روزی به کار گرفته شود که پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن غیر قابل تصور است.
و این گزارش همکارم فریدون زرنگار ما رو می رسونه به نیمه این مجله نیمه شب. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه 29 اسفند 1391 گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی ویدیویی فرارسیدن عید نوروز و سال 1392 را به مردم ایران تبریک گفت. آقای اوباما در آغاز گفت: همانطور که هر ساله در مقام ریاست جمهوری آمریکا انجام داده، این بار نیز می‌خواهد با استفاده از این فرصت به طور مستقیم با مردم و رهبران ایران گفتگو کند. او گفت از آغاز دوره ریاست جمهوریش همواره گفته است که اگر ایران به مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش عمل کند، فرصتی برای ایجاد روابط تازه میان دو کشور فراهم می‌شود. اوباما افزود که در مورد دشواری غلبه بر دهه‌ها بی‌اعتمادی میان دو کشور توهم ندارد و حل اختلافات میان دو کشور نیازمند تلاش‌های جدی و متداوم است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت که مردم ایران بهای سنگین و غیر ضروری به دلیل عدم تمایل رهبران ایران برای حل این موضوع پرداختند. اما آمریکا ترجیح می‌دهد این موضوع به طور مسالمت‌آمیز حل شود و اکنون راه حلی که به ایران اجازه دسترسی به انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز می‌دهد و همزمان نگرانی‌های بین‌المللی را رفع می‌کند وجود دارد و زمان آن است که دولت ایران برای کاستن تنش‌ها گام‌های جدی و با معنی بردارد و در جهت توافقی پایدار و دراز مدت در این زمینه حرکت کند. آقای اوباما سپس به شعری از حافظ اشاره کرد که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. آمریکا از پیشنهاد آلبانی برای دادن پناهندگی به 210 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران ساکن اردوگاه حریت در عراق ابراز خرسندی کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که اقامت دائم ساکنان سابق اردوگاه اشرف در خارج از عراق را تنها راه حل پایدار می‌داند و همچنان به همکاری با سازمان ملل و دولت عراق برای حل این موضوع پایبند است. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این بیانیه از رهبری مجاهدین خلق خواسته است تا پیشنهاد دولت آلبانی را بیدرنگ بپذیرند و از ساکنان اردوگاه حریت نیز خواسته است تا با سازمان ملل در این زمینه به طور کامل و بی قید و شرط همکاری کنند. در این بیانیه بر حفظ امنیت اردوگاه حریت مطابق یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و دولت عراق نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 5% از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی ایران در بازار بورس تهران به فروش گذاشته شد، اما به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد سهام به فروش رفته این معامله باطل شد. بنابراین گزارش از بیش از تعداد 1 میلیارد سهام عرضه شده تنها 11000 سهم معامله شد. یکی از کارگزاران بورس علت فروش نرفتن سهام را قیمت بالای آن ذکر کرده است. و ائتلاف مخالفان بشار اسد در استانبول تشکیل جلسه دادند تا نخست وزیری را برای تشکیل دولت موقت برگزینند. به گزارش خبرگزاری‌ها دولت موقت در استان حلب در شمال سوریه مستقر خواهد بود و اداره مناطق زیر کنترل شورشان را در دست خواهد داشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. این خبرها ما رو میرسونه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. هانوکاویانی هستم. امیدوارم این ساعتهای پایانی سال 91 رو هم به خوبی سپری کنید و سال بهتری رو در پیش داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. منیرو روانیپور با مجموعه داستان کوتاه کنیزو در سال 1167 و سال بعدش با اولین رمانش اهل غرق چنان درخشید که تا هنوز از مهمترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر ایران محسوب میشه. او البته بعد از اون رمان‌های دل فولاد و کولی کنار آتش رو هم منتشر کرد و تعدادی مجموعه داستان موفق. منیرو روانیپور اما از سال 2007 با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و تا به حال هم آثارش در بعضی رسانه‌های مهم ادبی ایالات متحده بازتاب‌های متعددی داشته. منیرو روانیپور ماه گذشته تازه‌ترین رمانش رو به شکل اینترنتی منتشر کرد با نام کشتی شکستگان. در ادامه سطری از همین رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما رو درباره این کتاب و ادبیات داستانی ایران.
ما در مرحله گذار هستیم. زن گفت مقصودت مرحله غارت است. پشت پنجره ایستاده بود. گوشی تلفن به دست تقلا می کرد میان دود و کثافت برج میلاد را ببیند. پیدا نبود. روبرویش پایتخت مثل زنی بدبخت و فلک زده. زنی که با آخرین تقلاها به چشمان چلقیده و کورش سرمه کشیده باشد نشسته بود. دماوند پیدا نبود و نه هیچ کوه دیگر. می گفت همه کشورها این لحظات را تجربه کردند. همه جا، لندن، پاریس. زن گفت حالا نوبت تجربه منگولاست، اونم تو قرن 21. مرد گفت اگر منطقی فکر کنی. زن چرخید رو به قفسه کتابخانه و گفت منطقم رفته تو منطقه جاکش ها جاکشی یاد بگیره. مرد گفت به هر حال دوران گذار است. زن ورق زنان گفت گذار به چی؟ مرد گفت به همون چیزی که تو میخواستی. زن گفت لازمه برای رسیدن به این چیز همه توی یک کاسه گوه غلط و واغلط بزنیم؟
خب خانم منیرو روانیپور خیلی خوش آمدید به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. اجازه بدید اول بپرسم که موضوع و تم اصلی این رمان آخر شما چیه؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم ها برای سرپای ایستادن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
و این آیا با یک سبک نوشتاری ویژه‌ای که در کارهای قبلیتون هم ما دیدیم با همون سبک شما کار کردین یا اینکه تجربه تازه‌ای در فرم رو مثلا شما هم اجرا کردین؟
ببین به هر حال بعد از رفتن سر کلاس‌های متفاوت و خوندن ادبیات غرب آدم به یه بینش تازه میرسه، یعنی به نظرم گستره دیدش تازه تر میشه و مهارت های نویسندگیش رو صیقل میزنه و دقیق تر می نویسه. من فکر میکنم این داستان ها دقیق ترین داستان های کوتاهی که من نوشتم. من الان در حال حاضر 4 رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ای بوک منتشر خواهد شد.
شما در این آثاری که الان در دست انتشار دارید تا چقدر از تجربه های خودتون در دخالت دادن تمهای در واقع بومی استفاده کردین، کاری که در آثار پیشینتون هم دیدیم؟
خب تو فرشته روی زمین تماما روی افسانه ها تمهای بومی، باورهای مردم درباره فرشته هاست. تماما از اول که شروع میشه اینها هستن که خودشونو نشون میدن و در واقع همخوانی یا مقابله انسان با این باورها. این 100% توی همون زمینه ای هستش که من با اولین داستانم تو کنیزو به خواننده ها گفتم که من اینجوری هم میتونم بنویسم و گاهی اینجوری خواهم نوشت.
تأثیر مهاجرت رو بر امر نوشتن رو شما چگونه توضیحش میدین؟
بسیار برای من عالی بوده. من ادبیات گسترده غرب رو شناختم تا اونجایی که در توانم بوده. دیدم که نویسندگان جهان چی چی میکنن. دیدم ما چقدر منزوی بودیم، چقدر چیزی نمیدونستیم از ادبیات جهان.
در حوزه امر خلاقه در کار ادبیات داستانی چطور؟ آیا در اون حوزه هم تجربه های شما به نظر خودتون غنی‌تر شدن بعد از این تجربه مهاجرت؟
ببین، از اون پراکندگی ذهنی نجات پیدا کردم، منسجم شدم. من باور دارم که فرشته روی زمین بهترین کاریه که تا الان نوشتم و این کارهای جدیدم از کارهای قبلیم خیلی بهتره، خیلی انسانی تر، با گستره دید بسیار وسیع تر و با دانش بسیار حقیقی تر من این داستان رو نوشتم. به عنوان یک نویسنده ای نوشتم که ضمن داشتن تجربه هر ثانیه میاموزه و زندگی هولناک جامعه خودش و خودش رو به شکل داستان به خواننده ارائه میده برای کشف یک واقعیت.
شما چقدر با آنچه که در ایران تولید میشه از طرف چه نویسندگان نسل نو ادبیات داستانی و چه نویسندگان پیشینتر همچنان در ارتباط هستید؟
من هرگز ارتباطم با داخل کشور قطع نکردم. در جهانی که اینترنت هست قطع رابطه چیز مسخره است، دور افتادن چیز مسخره است. خب همین سایت هایی که بچه ها می نویسن، بچه های جوان، همین وبلاگ هاشونو شما با آخرین تغییرات زبانی تو این وبلاگ ها آشنا می شید. تو ایران هم که بودم با وبلاگ با مردم تماس داشتم، کسی نبود، جمعی نبود که. گاهی بچه ها جمع می شدن تو خونه من، هیچ جمع روشن فکرانه ای نبود که. ما فقط برای اینکه عزاداری کنیم یا یک کسی رو به گور بسپاریم اجازه داشتیم دور هم جمع بشیم.
اما به هر حال این مجموعه ارتباطی که شما دارید با ادبیات در داخل، ارزیابی خود شما شخصی، شما رو علاقمندم بدونم که چطور میبینید آنچه که امروز در ایران داره تولید میشه به عنوان ادبیات داستانی؟
به نظر من، بیای از اصطلاح بوشهری استفاده کنم، به نظر من بچه ها اونجا زیر فشارهای حکومتی اجتماعی رنبیدن. و بهتون بگم متاسفانه همونجور که من خودم اونجا بودم، ما درگیر یک ساده لوحی وحشتناکی هستیم، چون نه ادبیات غرب رو میشناسیم نه ادبیات جهان رو میشناسیم. دو تا اسم داریم دیگه، سالینجر و فاکنر و همین و ویرجینیا وولف، فارغ از نام‌های بزرگ دیگه که در جهان ادبیات هست. به همین پسنده میکنیم. ببین که چیز ترجمه نمیشه واقعا از داستان نویسی 100 ساله آمریکا، چیزی اونجا ترجمه نشده. بعد عیبه برای ما که یه زبان، من به بچه ها همیشه میگم شما یادداشتتون رو بردارین و برین زبان بخونین، زبان انگلیسی بخونین که بتونین اصل کار رو بخونین.
خانم رامپور، این رمبیدگی که به کار بردید تأثیر مستقیمش بر آثار خلق شده چی بوده؟
غیر از رمبیدگی یه چیز دیگه هم هست، من به شما بگم ساده انگاری هم هست. کمتر میبینم که بخوان خیلی جدی کار کنن روی داستانی. ببین، من کنیزو رو 23 بار نوشتم. من این داستان شبهای شورانگیز رو اگه بگم چند بار نوشتم. و این فقط خاص من نیست، تمام نویسنده هایی که دوست دارن کارشونو و مسئله شونو نوشتن زحمت بکشن. من نمیدونم، چون مثلا تو مملکت یک شبه یکی رئیس جمهور میشه، فکر میکنن که میشه یک شبه یکی نویسنده بشه، زحمت میخواد. و این علاقه منه، باید یه علاقه عشقی داشت، یه عشقی که میدونی، یه عشقی که شاید من نتونم بهت بگم که چه جوریه. تو باید میدونی هر جا میری این داستان صدات بزنه، نتونی وقت تلف کنی، برگردی صد میزد.
با توجه به همه این مسائلی که در موردش صحبت کردیم و صحبت نکردیم، ادبیات داستانی ایران رو شما به چه سمت و سوی میبینید؟
ببین، این زبانی است که بالاخره 100 میلیون نفر باهاش حرف میزنن و زبان زیبایی است با همه کمبودها و درجا زدنهاش. میشه کارهای خیلی خوب باش با این واژه ها نوشت و سرانجام کار خودشو خواهد کرد ادبیات. اما برای اینکه ادبیات یک مملکت جا بیفته و به پیشرفت کنه، آدمای اون مملکت باید بتونن با هم حرف بزنن و به هم گوش بدن، نه اینکه داد بکشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منیر ربانی‌پور، داستان نویس سرشناس معاصر ایران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.